می توانیم از تأثیرات و تهدیدات منفی جنگ بهره برداری درست بکنیم با توجه به عقلانیتی که در مسئولین رده بالای کشور وجود داره. اما سوال من این هست، شما فرمودید که ما بعضی از محصولات رو نیاز داریم از روسیه وارد بکنیم، درسته؟ اما ترنوور گردش مالی ایران و روسیه 2 میلیارد دلار هست، یعنی به طوری که 700 میلیون دلار ایران و 1 میلیارد و 300 میلیون دلار از روسیه واردات داریم، این صادرات و واردات. چرا تا الان ما کاری نکردیم با توجه به نزدیکی که با روسیه هست، با توجه به اینکه روسیه تامین کننده درصد زیادی از گندم جهان هست، با توجه به اینکه موقعیت خوبی ما میتونستیم با همسویی سیاسی حتی با این کشور داشته باشیم، چرا تا کنون نتونستیم گردش مالی خودمون رو ارتقا بدیم؟
ببینید، این وضعیت رو ما با چین هم داریم، یعنی سالهای سال هست چه روسیه چه چین به عنوان دو بازیگر قوی در فضای تجارت و تولید در دنیا، ما هنوز تکلیفمونو با این دو کشور مشخص نکردیم. علتش هم شاید دو دسته علت داره، یه سری علتهای زیربنایی تر و راهبردی تر، یه سری هم علتهای اجرایی. علتهای راهبردی ما شاید بشه خیلی اگر بخوایم موردی عرض بکنیم، خب در 8 سال گذشته بیشتر سیاست ما در فضای ارتباط و ایجاد تعامل‌های بیشتر با دنیا و اون هم بیشتر کشورهای غربی بوده، که حالا موضوع برجام و مذاکرات و اینها نمونه بارزش هست که تقریبا یا اینکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هر فعالیت اقتصادی بین المللی و حتی داخلی میخواست در کشور اتفاق بیفته گره میخورد به موضوع مذاکرات و در کشور در یک بلا تکلیفی خاصی قرار داشت. این خودش باعث میشد که ما غافل بشیم از ارتباطمون با کشورهای نزدیکتر، شاید کشورهایی که بشه با اونها خیلی راحتتر گفتمان و گفتگو کرد و کشورهایی که شاید از لحاظ شرایط بین المللی به ما نزدیکتر هستن. میبینیم همین الان خب روسیه اولین اتفاقی که برش افتاد تحریم شد، تحریم‌هاش هم تحریم‌های کوتاه مدتی نیست، تحریم‌های بلند مدتی با توجه به ساختار تحریم‌ها و شرایطش به ما خیلی نزدیک شد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خدمت‌های دکتر مصطفی مصلح‌زاده، دبیر محترم ستاد راهبردنگاری دهه 50 و کارشناس سیاست خارجی، سلام می‌کنم که به صورت تلفنی به ما پیوستن.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و دوستانی که حاضر هستند و شنوندگان عزیز.
خیلی خوشحالیم که پذیرای دعوت ما بودی در گفتگوی وضعیت بین المللی کالا تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین. آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید، روسیه و اوکراین تقریبا 30% گندم جهان رو تأمین میکنن. جنگ روسیه و اوکراین بر بازار مواد غذایی ایران هم مسلما تأثیرگذار هستند. به نظر شما با توجه به عقلانیتی که در رفتار اوغلایی مسئولین رده بالای کشور وجود داره، برای جلوگیری از تأثیرات منفی جنگ بر اقتصاد کشور چه تمهیداتی اندیشیده شده و آیا اثرات جنگ روسیه بر اقتصاد دنیا رو ما پیش بینی کرده بودیم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته مقدمتا اینو عرض بکنم که در نظر بگیرید حالا چه جنگ اوکراین اتفاق میافتاد، اتفاق نمیافتاد، اقتصاد جهان یه اقتصاد بیماره. یعنی شما مثلا کتابی که استیگلیت نوشته راجع به اقتصاد سرمایه‌داری، حداقل بحران‌های شدیدی رو مطرح می‌کنه، بحران‌های مهمی رو مطرح می‌کنه که این بحران‌ها، چه این جنگ باشه چه نبود، چه بود چه نبود، این بحران‌ها وجود داشته و داره و احتمالاً منجر به حالا خیلی از اقتصاددان ها که بحث از فروپاشی این اقتصاد حداقل بخش سرمایه‌داری رو میکنن. حالا بخشی که مثل چین و روسیه که خیلی وصل نیستن به اقتصاد سرمایه‌داری، اتفاقا کمتر مورد اون خطر بزرگ فروپاشی اقتصاد هستن. اینو من عرض میکنم فقط استیگلیتز نیست که این بحث کرده راجع به اقتصاد. خیلی از اقتصاددانان این بحث کردن که حالا من نمیخوام چون فرصت نیست اشاره کنم. یه نکته دیگه هم که اضافه میکنن، حالا اقتصاددان نیست، واتسون برای سال 2050 یه ابر چالش هایی رو در جهان پیش بینی کرده بود از سال 2010، یعنی در یک مگا پروژه طولانی در اونجا ذکر میکنه که ما با بحران های بزرگی مواجه هستیم. ها میگم که اون که تازه اقتصاددان هم نیست، بازم این بحران ها رو دیده. مثلا فرض کن که بحران بدهی، این بحران بدهی الان دولت هایی هستن در جهان نزدیک 800 میلیارد دلار بدهی دارن. مثلا یک کشوری مثل سوئد، یک کشوری مثل برزیل، یک کشوری مثل آمریکا که میدونید اصلا بدهکارترین دولت جهان هست، که 20 تریلیون هست، اون از حد 1000 میلیارد گذشته و 20 هزار میلیارد در حقیقت شده. خب اینها حاکی از اینه که ما اول توجه داشته باشیم که راجع به چی داریم صحبت میکنیم. یعنی یه اقتصاد بیمار در جهان که در کنار درآمد دولت‌های صنعتی بسیار بالاست، درآمد برخی از کشورها بسیار پایینه مثل کشورهای آفریقایی، و گرسنگی در جهان هست، بدهی در جهان هست. این همون بحران‌های بزرگی است که وجود داره. توازن قیمت‌گذاری در جهان به نفع دولت‌های قدرتمند، همینطور قوانینی که در جهان وجود داره باز به نفع دولت‌های ثروتمند و صنعتی. خب حالا این مقدمه‌ای که از من تلاش کردم که خیلی طولانی نشه، ولی خود این میشد که یک ساعت روش بحث کنیم.
مسلمه بله.
و هم استیگلیتز و هم خیلی دیگه صحبت هایی که در این زمینه هست. خب حالا در این اقتصاد بیمار جهانی، البته جنگ جزئی از این اقتصاد ها، یعنی برخی فکر میکنن که جنگ میاد این اقتصاد رو تخریب میکنه. اصلا این اقتصاد بیمار جهانی جنگ بخشی از اقتصاده، یعنی اگر این جنگ جنگ ها نباشن که بخشی از کارخانه های دولت‌های مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان میخوابه ازم.
آقای دکتر یه سوال با توجه وقت اندکمون، یه سوالی که در تخصص شماست میخوام از محضرتون بپرسم. دولت روسیه در سال 2018 اقدام به سویفت روسی یا SPFS کرد. به نظر شما از اون روز داشت آماده میکرد خودش رو برای جنگ، یا اصلا سویفت روسی کارایی خواهد داشت با تشدید تنش ها در روابط روسیه و غرب؟ فکر میکنید این سویفت روسی با توجه به اینکه ترکیه هم اعلام آمادگی کرده برای پیوستن به این سویفت روسی، آیا به نظر شما این سویفت روسی کارایی خواهد داشت یا خیر؟
ببینید دو تا نکته مهم نکاتی هست که شما فرمودید. یه نکته اینکه سویفت روسی چرا را افتاده در اعتراض به همین ساختار تبعیض‌آلود اقتصاد جهانی که در اختیار چند کشور ثروتمند و صنعتی غرب هست، یعنی همون 7 کشور جهان، اونها هستن که اساسا FATF رو طراحی میکنن، که حالا روسیه رو یه موقعی راه داده بودن که مثلا مال خود کنن، ولی روسیه خود به خود از اینها جدا شد، حالا اون بحثش خودش جدا. ولی شما فکر کنید مقررات جهان عمدتا توسط همون 7 کشور صنعتی طراحی میشه، همین آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و غیره. خب اتفاقا سویفتی که الان وجود داره در سطح بین المللی که با FATF هم راستا هست، کاملا تحت کنترل اون 7 کشور صنعتی. خب روسیه هیچگاه نمیخواد تحت سلطه اون 7 کشور صنعتی قرار بگیره، حتی چین و ایران هم باید این کار رو میکرد زودتر. یعنی ما و چین و روسیه که از بزرگترین اپوزیسیون در حقیقت این نظام تبعیض‌آلود اقتصاد جهانی هستیم، هرچند که بیماره ولی تبعیض‌آلود، تبعیض هم بخشی از این بیماریش هست، ما بایستی خیلی سالهای گذشته با هم هماهنگ میکردیم و یه سویفتی رو ایجاد میکردیم که متاسفانه دولت ایران زمان روحانی نمیخواست این اتفاق بیفته، بیشتر میخواست با همون ساختار تبعیض‌آلود غربی کار کنه تا اپوزیسیون اقتصاد غرب باشه. و متاسفانه هم وزیر خارجه قبلی، هم رئیس جمهور قبلی، هم وزیر اقتصاد قبلی، هم رئیس بانک مرکزی، همشون طرفدار این بودن که استحاله بشن در همون اقتصاد بیمار و تبعیض‌آلود همون کشورهای اروپایی و آمریکایی، و هیچگاه نمیخواستن اپوزیسیون این سیستم غلط تبعیض‌آلود باشن. الان اتفاقا دولت ایران که دیگه از اون حالت گذشته خارج شده که میخواست استحاله بشه در سیستم غربی، الان دیگه دولت ایران طبیعتا اولین کاری که باید بکنه، چون سوال اول شما هم همین بود که دولت ایران آیا برنامه ریزی کرده بودن، مهمترین برنامه ریزی دولت ایران الان که دیگه از اون دولت گذشته الحمدلله سقوط کرده و دولت فعلی اومده سر کار، دولت 13 طبیعتا اولین کارش باید همین باشه، یعنی هماهنگی با دولت هایی که اپوزیسیون این سیستم تبعیض‌آلود هستن مثل چین و روسیه، و از این تهمتی که از این اتهام بچگانه، اتهام غیر عاقلانه و حالا چند کلمه دیگه من می‌خواستم بگم که ازش می‌ذارم که بعد اگر ایران به سمت چین و روسیه بره، یعنی اینکه نمی‌دونم استقلالش از دست بده، ما برای استقلال اتفاقا باید با چین و روسیه هماهنگ باشیم، یعنی اگر قراره در سیستم بین‌المللی استقلال داشته باشیم باید کشورهایی که اپوزیسیون نظام بین‌الملل هستن با هم هماهنگ باشن، یعنی این هماهنگی ایران و چین و روسیه نفی استقلال ایران نیست، اتفاقا در تایید استقلال ایران هست. یه سوئیف باید راه بندازن، باید سیستم ارضی بین المللی جدیدی راه بندازن. این هم کارهای مهمه، چون سوال اول شما راجع به این بود که چه باید میکرد، آیا دولت فکر کرده بود یا نه. حالا من نمیدونم که دولت فکر کرده بود یا نه، من دارم در واقع توصیه میکنم به دولت اگر این کارو نکنه
عنوان مشاور دارید میفهمید؟
بله عنوان مشاور.
سپاسگزارم
شما. استفاده راه بود نگاری کارمون همینه دیگه که این مشاوره ها رو بدیم.
یعنی خیلی شما متشکرم جناب آقای
ایران. جمله آخرم اینه که اگر ایران این کارو نکنه زیر چرخهای سنگین این اقتصاد تبعیض‌آلودی که دست اون 7 کشور صنعتی جهان هست له میشه و خیلی خطرهای دیگه داره.
براتون آرزوی موفقیت دارم. جناب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، دبیر ستاد راهبردنگاری دهه 50 و کارشناس سیاست خارجی. خب جناب آقای دکتر اعظمی، از شما شروع کنیم. ببخشید یه مقدار شما سکوتتون طولانی شد. میزان تأثیرگذاری سویفت و سویفت روسی به نظر شما چه میزان میتونه باشه؟ ترکیه اخیراً مذاکراتی رو برای پیوستن به SPFS آغاز کرده و برای رسیدن به این میل که کارت‌های میر روسیه رو جایگزینی برای مسترکارت و ویزا کارت در ترکیه بکنه، به نظر شما آیا این اقدام میتونه زمینه سازی برای کمرنگ شدن سویفت کشورهای غربی باشه و اینکه تشدید تنش‌ها در روابط حتی ما با غرب و تحریم‌های سنگین ظالمانه‌ای که علیه کشورمون وضع شده بتونه با این سویفت روسی بی اثر بشه یا خیر؟
بله، باید خدمت رو عرض بکنم که این سامانه رو روسیه پس از بحران اوکراین در سال 2014 تعبیه کرد و از اون استفاده کرد.
2018
در
سال 2018 اجرایی شد.
بله، بعد از بحران کریمه در سال 2014 به این فکر افتاد روسیه و در سال 2018 اجرایی شد. در طول این سالها خب کشور روسیه نه تنها بحث سویفت و جایگزینی اون رو در نظر داشت، موضوع تنوع بخشیدن به ارزهای تجاری و استفاده از ارزهای متنوع در حوزه تجارت رو هم پیش گرفت. یک موضوع رو در بحث این سامانه خدمتون عرض بکنم، SPFS، کشور روسیه در صدد هست که نه تنها با کشورهایی مثل چین، ترکیه و غیره این موضوع رو پیش بره، بلکه با کشورهای عضو گروه بریکس هم قرار هست این موضوع رو پیش ببره، کشورهای مانند آفریقای جنوبی و برزیل که خب تو حوزه اقتصادی این کشورها در مناطق خودشون سرآمد هستند. و این رو من خدمت شما میخوام عرض بکنم که قطعا شروع یک سامانه این چنینی ممکنه با سختی های مواجه باشه، ولی روز به روز که پیش بریم قطعا کشورهای مختلفی به این سامانه خواهند پیوست، از جمله کشورهایی که خب به خاطر دلایل مختلفی زیادی خواهی های غرب با اونها دوچار مشکل هستن، مثل کشور ونزوئلا و کشورهای دیگه. قطعا کم کم به این
های دکتر تا چه حد ممکن از منظر اقتصاد سیاسی باعث به چالش کشیده شدن سیستم تبادلات سویفت جهانی باشه و احیانا بتونیم با این سویفت روسی به کمرنگتر شدن نقش دلار در مبادلات بین المللی کمک کنیم؟ آیا اصلا امکانش به نظر شما هست با توجه به اینکه خب ترنوور مالی کشورهایی که با دلار کار میکنن بسیار گسترده تر از ماست؟ و اینکه بایستی به یک نکته هم توجه بکنیم، چین شاید مثل روسیه شریک راهبردی برای ما میتونه باشه یا خیر، با توجه به اینکه جاده ابریشم رو تقریبا از ایران مسیرش رو منحرف کرد و از ایران دیگه نمیگذره. به نظر شما چگونه میتونیم این اعتماد رو بین کشورهای ایران، روسیه و چین ایجاد بکنیم و سعی بکنیم برای کمرنگتر شدن نقش دلار تلاش کنیم؟
عرضم خدمتون در بحث جاده ابریشم که فرمودید، اتفاقا با توجه به این تحولات اخیری که رخ داد میان روسیه و اوکراین، خب یک بخشی از این مسیر از سمت کشور روسیه میگذشت، یعنی مسیر ارتباطی بین چین و اروپای غربی از مسیر روسیه میگذشت، مسیر ریلی کشور روسیه، که خب با تجربه اتفاقات اخیر تقریبا به حالت تعلیق در اومده و این یک فرصت بسیار مناسبی خواهد بود برای کشور ما که ترانزیت و کوریدور شرق به غرب در دنیا از مسیر ایران بگذره. اما در حوزه دلار زدایی اگر بخوایم صحبت بکنیم، یک موضوعی که هست این که باید پیشنهادهایی روی میز کشورهای تحریم شده وجود داشته باشه تا اونها رو متحد بکنه. همین سامانه انتقال مالی SPFS خودش یک راهکار برای این کشورها هست که اونها رو با هم متحد بکنه و به اصطلاح به باشگاه تحریمی ها اضافه بکنه و به هم بپیوندن. لذا قطعا این موضوع بحث سامانه‌ای که وجود داشته باشه تو حوزه پیام‌رسان‌های مالی میتونه کمک بکنه و همونطور که خدمت عرض کردم گام به گام، قطعا به صورت یک باره این اتفاق رخ نخواهد داد، ولی هرچه که بیشتر پیش بریم قطعا هم واحد ارزی کشورهای مختلف مثل چین و روسیه جایگزین خواهد شد با توجه به صادراتی که به کشورهای دیگه دارن. ببینید مطلبی که بسیار مهمه برای کشور ما، تراز تجاری ما با کشوری مثل روسیه منفی هست، یعنی اگر بخوایم بررسی بکنیم ما میتونیم با ارز کشور روسیه که روبل هست هم با خود کشور روسیه تبادلات داشته باشیم، یعنی هم تو حوزه بیشتر، یعنی ما بیشتر واردات داریم از کشور روسیه تا اینکه بیشتر صادرات داشته باشیم. لذا اینجاست که ما میتونیم از پول ملی این کشور هم استفاده بکنیم. در کنار اون یوان چین هم هست که میتونیم ازش استفاده بکنیم و به صورت مرحله به مرحله تنوع بخشی رو انجام بدیم در حوزه استفاده از ارزها در حوزه تجارت و بتونیم اون بحث دلار زدایی رو انشالله انجام بدیم.
بله خیلی متشکرم. جناب دکتر معیدیان، آیه صحبت های دکتر عظمی رو شنیدیم، اختلال هایی که در زنجیره تأمین بر اساس جنگ اوکراین ممکنه اتفاق بیفته رو شنیدیم. میخوام از شما بپرسم نظر شما چیه؟ این ادامه جنگ تا چه حد ممکن از منظر اقتصاد سیاسی باعث به چالش کشیدن و افزایش قیمت، شاید قیمت کالای اساسی بشه و اینکه اصلا از منظر اقتصاد سیاست انقباضی خب افزایش نرخ بهره رو شاهدش باشیم که موجب افزایش قیمت پول یعنی کاهش جریان پول و در نتیجه کاهش تقاضا در اقتصاد کشورهای بزرگ بشه؟ آیا به نظر شما این دلاریزه شدن کشورها رو با تمهیداتی که سویفت روسی پیش بینی کرده ما میتونیم کارایش رو به حد اکثری برسونیم که کشورها راغب بشن به SPFS پیوند بزنن بازار خودشون رو و جایگزینی برای تبادل بین بانکی ملی خودشون در نظر بگیرن یا خیر؟
ببینید دقیقا همین هست. من اصلا میخوام یک قدم فراتر برم بگم این سویفت منطقه‌ای اگر بخوایم اسمش رو بذاریم، یا سویفت همپیمانان رو اگر بخوایم اسمش رو بذاریم، شاید باید در سالهای قبل این کشور ایران می بود که این رو کلید میزد، چون این مسئله مشکل اصلی ما بود اصلا، و حالا برخی از دیگر کشورها هم درگیر بودن باهاش. من میخوام این رو عرض بکنم خدمتون، اگر که این سامانه پیام رسان تبادلات مالی تحت هر اسمی فارغ از اون و جدای از اون سویفتی که به صورت بین المللی الان فعال هست اتفاق بیفته و اجرا بشه، نه تنها زینفش ما خواهیم بود، بلکه بسیاری از کشورها هم هستند که الان حاضرن بیان تو این زمین بازی بکنن، یعنی تو زمین جدید بیان بازی بکنن. من الان میشه دیگه این صحبت ها رو کرد. سالهای قبل برخی از به اصطلاح پژوهشگران کشور ما در حوزه پولی و بانکی با برخی از کارشناسان کشور سوریه گفتگو کرده بودن در این رابطه. و یکی از این دوستان به ما میگفت ما خیلی حالا توی گفتگو خیلی میخواستیم سعی کنیم طرف سوری رو مجاب بکنیم و قانع بکنیم که بیاد توی یک همچین بازی با ما و بتونیم راحت تبادل داشته باشیم. میگفت ما حتی چند دقیقه از ارائه‌مون نگذشته بود اون مسئولی که در جلسه بود گفت من قبول دارم، بیایید شروع کنید شما، برید فقط تایید مسئولین بانک مرکزی خودتون رو بگیرید، ما این بازی رو شروع بکنیم. و این دوست ما میگفت ما مشکلی خوردیم با مسئولین خودمون بود، یعنی خودمون مسئولین قبلی بانک مرکزی و مدیریت اقتصاد کشورمون اعتقادی به این نداشتن. قطعا ما اگر یک همچین پرچمی رو بلند بکنیم، خیلی از کشورهایی که الان صداشون به جایی نمیرسه و مجبورن نظام غالب رو قبول بکنن وارد این بازی خواهند شد. و با دید فرصت محور این رو هم عرض بکنم که همیشه فرصت ها در بحران ها نهفته است، یعنی این صحبت رو ما نباید دست کم بگیریم. تا وقتی که همه چیز گل و بلبل هست و همه چیز ثبات داره، قطعا کسی به دنبال یک ایده نو، یک راهکار نو نمیره. الان که این پنجره باز شده، شاید این پنجره، این فرصتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یک سال و نیم بعد بسته بشه، یک سال بعد با فروکش کردن جنگ و به ثبات رسیدن این تلاطم‌های جهانی بسته بشه. اما اگر الان ما تو این مدت 6 ماه یک سال استفاده بکنیم، برای بلند مدت خواهیم داشت منافعش رو. اما اگر این 6 ماه یک سال استفاده نکنیم، احتمال اینکه این پنجره دوباره باز بشه خیلی کم هست برای ما.
در پاسخ به انتقادتون عرض میکنم که ما در تولید علم و مخصوصا علم اقتصاد در دنیا شاید سرآمد هستیم و شاید یکی از دلایلی که کشور به اون نپیوسته و شاید تعلل کرده این بوده که تنها 400 مؤسسه از مؤسسات مالی به سویفت روسی متصل هستند و این سویفت مخصوصا در سال 2018 نقاط ضعف جدی داشت. و خب با توجه به مشکلاتی هم که ما در کشور به خاطر اون تحریم‌های ظالمانه داشتیم، یک باره بخوایم یک تحولی در سیستم بانکیمون ایجاد می‌کردیم، شاید دچار مشکل می‌شدیم. جناب آقای دکتر اعظمی عزیز، صحبت‌های آقای دکتر مؤیدیان رو شنیدیم. حتما مطلع هستید که این سیستم سویفت روسی ضعف‌های جدی داره، از جمله ممنوعیت انتقال منابع به خارج از روسیه در حال حاضر، عدم امکان ارسال موارد فراوان با یک پیام و درخواست‌های امنیتی دشوار، عدم دسترسی سایر کشورها به این سیستم و از این قبیل ضعف‌هایی که کارت‌های میر رو در روسیه برای جایگزین کردن مسترکارد و ویزا کارت به مشکل دوچار کردن. به نظر شما چه باید بکنیم با توجه به اینکه کشورمون به صورت دائمی از طرف کشور امریکا در معرض تهدید محدودیت دسترسی به سویفت قرار داره؟ چه باید بکنیم که به قول دکتر مؤیدیان بتونیم از این سیستم به نحو احسن استفاده بکنیم و این تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنیم و در حقیقت کمرنگش بکنیم، این تحریم هایی که فشار زیادی رو بر اقتصاد ما وارد میکنه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در حوزه مشکلاتی که این سیستم پیام رسان داره، قطعا نیاز هست که جلسات مشترک و یک ستاد مشترکی بین بخش‌های مالی و بانکی دو کشور برقرار بشه. مسئله‌ای که هست، خب بحث ما کمیسیون دائمی همکاری اقتصادی بین ایران و روسیه رو داریم که میتونیم از این طریق این موضوع رو پیگیری بکنیم و در حال حاضر هم کشور روسیه به شدت نیازمند هست که موارد اصلاحی روی این پیام رسان اعمال بشه. لذا اینکه ما باید این موارد رو حتما بهش بپردازیم. به نظر میاد که در ابتدا شاید معرفی یک بانک و مأمور کردن یک بانک از سمت کشور ما برای شروع فعالیت مناسب باشه و در ادامه به مواردی که حالا برای اصلاح اون باشه بپردازیم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی و نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت جناب عالی و همه همکارانتون، میهمانان شما، و آرزو دارم که انشاءالله بتونیم در خدمت شما باشیم و نفعی رو عرض بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، ادامه جنگ در روسیه تا چه حد ممکنه از منظر اقتصاد سیاسی باعث به چالش کشیده شدن بیشتر تبادلات سویفت بشه و ما چه باید بکنیم و چه میتوانیم بکنیم که از سیستم SPFS روسیه بتونیم استفاده بکنیم و این فشار زیاد ظالمانه ای که کشورهای غربی بر ایران و اقتصاد ما وارد میکنن، قطع دسترسی بانک هامون و شبکه مالیمون به سویفت رو موجب میشن، رو ما یک آلترناتیو مناسب براش ایجاد بکنیم با اتصال به SPFS. آیا اصلا شما اعتقادی به این دارید یا خیر؟
ببینید، من الان در این مقطع معتقدم که قبل از اینکه به موضوعات ریسک‌داری مثل سوئیس و امثال هم بپردازیم، باید به تبعات اقتصادی که میتونه این در واقع بحران پدید اومده بر کل جهان داشته باشه نگاه بکنیم و اگر این فضا رو بتونیم خوب تحلیل بکنیم، اون وقت ممکنه صدها راه رو شما متناسب با شرایط ویژه‌ای که در دنیا به وجود اومده بتونید پیدا بکنید. بنابراین ما این سوال شما رو، من فکر میکنم از این منظره که ما الان به چه چیزی نیاز داشتیم، بعد شما میگید خب آیا توی این بحران ما میتونیم این نیاز خودمون رو برطرف کنیم، در حالی که الان در این بحران ده ها موضوع دیگه در حال شکلگیریه که چه بسا اصلا این سوالی که شما کردید درش گم بشه، یعنی اونها اگر محقق بشه. من یه مثالی بزنم. ببینید، وقتی که بخش عمده ای از مثلا فرض بگیرید کالاهایی که در دنیا رد و بدل می شده، بخشی از اینا هوایی میره، بخشی از اینا از راه های دریا میره یا ریلی میره، خب بالاخره بخش قابل توجهی از اینها به روسیه و یا کشورهای پیرامونی روسیه منتهی میشه. در آسیا خیلی از همین کشورهایی که قبلا جزء اتحاد جماهیر شوروی بودن، اینها با خود روسیه هنوز گره خوردگی های اقتصادی خودشون رو دارن. پس بنابراین وقتی که این مناسبات تجاری در این سطح به هم میخوره، اصلا خیلی از مبادلات اقتصادی تحت تاثیر این قرار میگیره، یعنی نیازها بازتعریف میشه، قدرت اقتصادی در منطقه بازتعریف میشه. بنابراین این نکات بسیار پر اهمیتی است که در حال رخ دادنه. یا مثال دیگر این که شما وقتی موضوع انرژی رو در سطح بین المللی نگاه میکنید، الان اوکراین و روسیه به عنوان دو کشور مهم منطقه که بالا شما هم اوراسیا رو این طرف در بر میگیره، هم اروپا رو اون طرف در بر میگیره، خود این یعنی مناسبات انرژی وقتی به هم خورد، دیگه اصلا چیزی به نام معادلات قبلی وجود نخواهد داشت که شما بخواید بر اساس اون بگید. خیلی واضح‌تر بگم، تا قبل از این بحرانی که پدید اومد، ما برای بحث تحریم نفت خیلی فشار برامون بیشتر بود، تا زمانی که بعد از اینکه این بحران اتفاق افتاد اصلا دیگه عملا چیزی تحت عنوان تحریم نمیتونست اتفاق بیفته، چون خود غربی ها، اروپایی ها تاب‌آوری این رو نداشتن، حتی خود آمریکایی ها. اصلا کل مناسبات به هم خورد و دیگه ما وقتی این به هم میخوره میتونیم بگیم خب ما نفتمون رو میفروشیم، پولمون رو میگیریم، یعنی دیگه نیازی نیست مثل قبل از این جریان بخوایم نگاه بکنیم. به همین خاطره من استدلال میکنم، میگم که با به وجود اومدن این مناسبات و گذر زمان اصلا خیلی از موضوعات کهنه خواهند شد و دیگه اصلا موضوعی